دقت از این جهت دقت‌های لازم خودش رو تشدید بکنه. بخش چون هر کیو که او انتخاب میکنه بالقوه بعد در قامت یک رئیس جمهور ظاهر بشه، نمیتونه بگه که من با چیز کار ندارم. نکته دوم هم برمیگرده به رسانه، به ویژه رسانه ملی، که زمینه رو فراهم بکنه برای واکاوی اندیشه ها و توانمندی افراد برای قبول همچین مسئولیتی، چون به شدت مردم عزیز ما این تجربه گذشته براشون یه امکانی رو فراهم کرده که در خشت خام هم آن میبینن که سایر ملت ها ممکنه در آینه صاف نبینن. لذا از این جهت اگر ما بتونیم یک بازنمایی جدی و اساسی رو بکنیم، یعنی اگر کسی حرفی ادعایی میکنه کارشناسانی باشن اونجا بگن این ادعای تو درسته یا ادعای تو نادرسته، اگر موضوعی رو میتونه مطرح بکنه، مطرح کرد، ادله تحقق و ارائه طریق خودش رو در مقام ارتباط با کارشناسان قرار بدن. این نباشه که فقط افراد بیان چیکار کنن، افراد با هم مناظره کنن، هر کی یه تیکه بهتری قشنگتر بلد، هر کی یه جست بهتری قرار تونست بگه، هر کی تونست یه جوری بتونه غلبه کنه.
آخه این ذره این بحث های انتخاباتی که های وقت تو شعارهای پوپولیستی هم توش میشه دیار.
خب همین دارم میگم دیگه.
این که مثلا میخوام این راهکاری که در واقع جوری رصد بکنیم که مثلا این ایشون داره درست میگه یا نه، شاید تو اون لحظات و شبهای انتخابات.
نه یه موقع است من مردم به عنوان یک فردی از جامعه، احدی از احاد جامعه میخوام این رو بگم. خب من تمه تخصص ها رو که ندارم، افراد میان تنوع صحبت دارن، ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اما یه که من میام در مقابل فرهیختگان حرف میزنم تو هر حوزه تخصصی در مقابل تخصص خودش حرف میزنم. مثلا میگن که امروز مناظره اقتصادی است، علاوه بر اون 5 نفر 10 نفر از اقتصاددانهای شاخص کشور هم که مورد اعتمادند از بعد محل رجوع مردم و متخصصین هستن، اینجا نشستن با انصاف دارن قضاوت میکنن. این 5 نفری، این 10 نفری، این 8 نفری، هر چقدر که هستن، میگن راجع به این موضوع خاص ارائه تاریخ کن، مسائل کشور چیه، مسائل کشور رو
بشه که بعدش همین 5 نفر قضاوت کنن دیگه. بله، بگن که مثلا بله، بله، این آقا مثلا
بله،
چه اندازه
بله،
درست گفت یا
بله،
نگفت،
چقدر چالش بکشن طرف رو. آخه ما میخواییم مملکت رو دست یک کسی بدیم که او 80-90 درصد امکانات کشور رو راجع بهش میخواد تصمیم بگیره. ظرفیت کشور که آخه اینجوری نیستش که هر کسی بیاد ادعا کنه میشه همین شرایطی که الان باش مواجهیم، پاسخگو هم نیستن. به اعتقاد بنده مناظراتی که صورت میگیره صورت مشخصی داشته باشه، افرادی که هستن بیان در مقابل متخصصین، متخصصین رو به چالش بکشن، هم خودشون با هم بحث کنن، هم این بحث رو با سوالات متخصصین تکمیل کنن که معلوم باشه کسی نرفته حفظ کنه بیا در حفظ بخونه. ایده داره، طرح داره، امکانات کشور رو میشناسه. اگر این شد مردم میبینن به چه مناظرات دقیقی، چه صحبت‌های کارشناسی درستی، یک جایی هم که حرف تخصصی میشه رأی و نظر او کسی که داوری داره میکنه اونجا مشخص میکنه یا این حرفت غلط بود، این حرف رو نزن. من یادمه سال 96 یه صحبتی مطرح شد ناظر به اشتغال در حوزه پتروشیمی تولیدات پلیمری، اونجا صحبت از حدود 200,000 شغل در هر میلیون تن بود. من یادمه هم رئیس جمهور محترم هم معاون اول ایشون که الان هستن جفتشون تکذیب کردن و موضوع صنایع بالادستی رو با صنایع تولیدات پایین دستی و صنایع پایین دستی با هم خلط کرده بودن. اینو چیکار کردن؟ این رو تکذیب کردن. بعدش نامه من نوشتم خدمت آقای رئیس جمهور، نوشتم آقای رئیس جمهور این که تکذیب شد، این که گفتید، این سندش، این گفته. و بعد دادن تحقیق کردن، حرف ما تایید شد، گفتن که این حرف درسته.
همین اگه یه هیئتی یه جایی اونجا در همون بله. کنار مناظره بله. برای اینکه ما بخوایم همون مثلا فرداش هم اگه بخوایم قضاوت بکنیم، شاید یه اون شونده و بیننده که
نه
دیدن
نه نه.
ممکنه من بیام یه افشاگری و یه مثلا یه داد بیدادی بکنم، ولی شما که میاد خیلی آرام صحبت میکنید اون نتیجهش کلا برعکس میشه.
این کارهای سبکی که مثلا داره انجام میشه، من به نظرم اصلا دیگه نباید به اونجا کشیده بشه. یعنی کسی اگه هر چیزی داره میخواد هرچی افشا کنه قبلش بکنه، هر کاری بکنه قبلش بره بده شورای نگهبان که دیگه به اونجا نکشه. اونجا اگر اومدن منطق درست و استدلال صحیح، اون هم منطبق بر نیاز جامعه و کشور، میتونه امکانی رو فراهم کنه. بله همونجا کارشناس متخصصش هم باشه. لذا بنده معتقد هستم که تغییر در نحوه مناظرات میتونه امکانی رو فراهم بکنه که مبتنی بر نیازهای جامعه یک حضور حد اکثری ما داشته باشیم.
خب فرصت ما روی پایانه آیتو، من یه سوالی از مسئلتون بپرسم و اون بحث رقابت پذیری در واقع انتخابات و کاندیده هاست. دو حالا جناحی از ابتدای انقلاب چپ و راست داشتیم، حالا تحت عنوان اصولگرا و مثلا اصلاح طلب مطرحند. آیا همچنان معتقد به این رقابت هستید؟ یعنی مثال میخوام بگم، حالا حضرت عالی به حال به عنوان یک شخصیت سیاسی که هم در مجلس هم در مرکز پژوهش ها، آیا معتقد هستید که این رقابت میتونه شکل بگیره بین دو جناح، یا نه اصلا ممکنه مثلا نپذیرید، قبول نداشته باشید، اصلا ممکن بگید در مثلا در جناح مقابل، من شخصیت حقوقی شما رو میگم الان، باشه این مثلا در جناح مقابل اصلا شاید کسی به این خصوصیات که ما چیز هستیم وجود نداره.
من یه همچین ادعایی نمیکنم. بنده معتقدم اولا این جناح بندی ها غلطه، جناح بندی ها غلطه، و معتقد هستم که کسانی که در عرصه رقابت وارد میشن هم جنبه سلبی و هم ایجابی رو باید با هم داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تو سلبیش چیزایی رو نداشته باشن، تو ایجابیش چیزایی رو داشته باشن. یعنی به جنبه سلبی و ایجابی هر دو باید توجه بشه. مثلا اگر ما سلامت امنیتی فرد نداشت، یعنی تابعیت دوگانه داشت یا وابستگی به یکی از این کشورها داشت، خب ما میتونیم، یا مثلا به یک گروه ضد انقلابی توجه داشت، میتونیم، نه ندار. سلامت اقتصادی اگر نداشت، سلامت رفتاری اگر نداشت،
این در واقع معتقد به رقابت در درون خانواده معتقد به نظام و انقلاب هستی.
خب اصلا این که
من میخوام بگم یعنی ممکنه
جزء اصول همه کشورهاست. یعنی شما تو آمریکا هم که میرید جمهوری خواه و دموکرات رو میبینی، اینها نسبت به اصل قانون اساسیشون مثلا من میگم باید سلامت سیاسی داشته باشه. میگید یعنی چی؟ میگم یعنی باید به قانون اساسی معتقد باشه. مال هر جناحی میخواد باشه چه فرقی میکنه؟
درست.
چه فرقی میکنه؟ لذا اصلا منده نگاهم نگاه جناحی و جریانی و این جنس جان نیست. عرضم این استش که باید یک سلسله سلامتهایی رو داشته باشه فرد، و از طرفی هم بسیار قابلیتهایی رو داشته باشه. واقعا برخی ریاست جمهوری رو خیلی ساده میگیرن، خیلی ابتدایی میگیرن.
فهمیدید شوخی میگیرن دیگه.
بله شوخی میگیرن، یعنی با طرحایی که هیچ نه سر داره نه ته داره میان یه دفعه مطرح میکنن، باستاب اجتماعیش هم توزیع رسانه و فضای مجازی تشدید میشه و یه دفعه میان یه جوی درست میکنن. لذا از این طریق هم معتقدم که حتما تو جناح‌های مختلف هستن، به معنی چون این جنس جناح بندی رو بنده رسمیت نمیدم، معتقدم که تو این جریانات و مواد مختلف حتما هستن افرادی که اون سلامت‌های لازم رو داشته باشن، قابلیت هم دیگه از خودشون بیان عرضه کنن به طریقی که ملت بعد دست به انتخاب بزنن. اما راهش این استش که یک رقابت درست و صحیح رو به خصوص رسانه ملی فراهم کنم.
انشاءالله. متشکرم از جناب دکتر زاکانی. پایان نخستین گفتگوی من با جناب دکتر زاکانی بود. سوالات فراوانی باقی مونده، همچنان بحث احزاب، بحث اینکه آیا ما باید در نظام جمهوری اسلامی احزاب هم داشته باشیم یا نداشته باشیم به حال، و مسائل مختلف، اینکه چرا تو برخی از زمینه‌ها ما شاهد در واقع توسعه‌های خیلی خوبی هستیم، مثلا بحث دفاعی، بحث برخی از مسائل دیگه تو برخی از مباحث ضعیف هستیم. انشالله باز هم در خدمت آقای دکتر زاکانی خواهیم بود. متشکرم که با برنامه چهره به چهره از رادیو معارف همراه بودید. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جناب دکتر زاکانی، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را تا در تنم جانیست میخواهمت از جان هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران از تو میخوانم که نامت جاودان ماند نقش نامت در دل پیر و جوان ماند سرزند از بام دنیا چون گل خورشید عاشقان در سرود عاشقان ماند ای آب روی خاک دیبای دامانت کی می رود از یاد یاد شهیدانت ای آب روی خاک دیبای دامانت کی می رود از یاد یاد شهیدانت تا در تنم جانیست میخواهمت از جان هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران ای سرزمین عشق ای کشور خوبان ای خاک دامنگیر جان من ایران ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ آیینه فرهنگ در باور تاریخ من در تو میبینم خورشید فردا را من با تو میخواهم فردای دنیا را تا در تنم جانیست میخواهمت از جان هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران پاینده باد
شب بر شما خوش هموطنان عزیز شنوندگان گرامی برنامه چهره به چهره تقدیمتون شد ما از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم امیدواریم که شما عزیزان هم ما را همراهی بفرمایید خدمتتون عرض کنم که ماه رمضان با اون همه رحمت و لطف پروردگار به پایان رسید اما امیدوارم که ما به پایان نرسونده باشیم فضائل ماه رمضان رو اون چه که از این ماه عزیز به دست آوردیم رو همچنان با خودمون داشته باشیم و یکی از اون مهمترین اتفاقها بحث توبه و بازگشت به سمت خداوند متعال هست انشاءالله که اهتمام داشته باشیم همچنان بهش دعوت بکنم در این لحظه از رادیو معارف نمایش توبا رو بشنوید
تو نیست ممنونم جابه خدایا چه رود خروشانی ای رودخانه خشمگین با من سر جنگ داری آخر چرا میخواستی مرا ببندی چرا
آرام باش آرام باش اتا آرام باش نفس عمیقی بکش رودخانه چه گناهی دارد او به راه خود می رود تو بی احتیاطی کردی مرد
آری باید بیشتر احتیاط می کردم
من که گفتم نمی توانی از ارزان عبور کنی
گمان می کردم می توانم اما از کجا باید می دانستم که آب با من سر ستیز دارد جابر در همه عمرم آبی بدین درجه از شتاب و تلاطم ندیدم
حال خودت را به زحمت بینداز الحمدلله به خیر گذشت
آری به خیر گذر. اما چیزی نمونده بود که مسافر آخرت شدم.
گویا عمرت به این دنیا بوده که اسرائیل به سراغت نیامده.
آری شاید هم به حال کودکان خردسالم رحم آمد.
شاید یا شاید هم به خودت ترحم کرد.
چطور؟
چون میدانسته که اگر تو را با این اوضاع و احوال به سرای باقی ببرد جزو حسرت پیشگان خواهی بود.
مقصودت چیست جابر؟
یعنی حقیقتا نمیدانی مقصودم چیست؟
از کجا باید بدانم؟
تو شاید برای تلخ باشد، حقیقت آن است که از نعمتهایی که خداوند ارزانیت داشته به جا استفاده نکرده ای.
گویا باز هم باید خود را آماده شنیدن موعظه های قرای تو کنم.
عطا آدمی نباید از حقیقت بکری زد.
چه کسی چنین قصدی داشته جابر؟ بگو تا خودم سد راهش شدم. نکند هدف تیر کلامت خودم هستم.
هرگاه خواستم سخنی از سر وظیفه با تو بگویم همین گونه به تمسخر گرفتی. چرا به خودت نمیایی مرد؟
آخر نگفتی کی از حقیقت گریزان بودم جابه؟
بس است. آیا باید کارهایت را یک به یک بشمارم تا به کردارت آگاه کردی؟
کلام به جایز جا. اتفاقا میخواهم بدانم کدام رفتارم نپسند. مگر سخن ناسوابی گفتم؟ تو میگویی خطاهای مرا میدانی، من هم میخواهم از آنها آگاه شوم. این کجایش ایرفته؟
آخر نمیخواهم ای پایت بسکاشم.
ما چی نیست؟ بگو جابه. غیر از من تو که کسی از آن خبردار نمیشه. بگو جابه، بگو.
باشد. حال که خود اصرار میکنی میگویم.
آری بگو.
آن شب بارانی را به یاد میآوری؟
کدام شب؟
همان شبی که پیرزنی به درب خانه‌ات آمد تا برای غذای آن شب نوه‌های یتیمش از تو کمکی بگیرد؟
آری یادم آمد. ابو جابر، من که تقصیری نداشتم. او زمان مناسبی را برای درخواستش بر نگزیده بود. اصلا اگر خودت بودی خواستش را برآورده می‌ساختی؟
چنانچه خودت در جایگاه آن پیرزن بودی، آیا بارش باران تو را از پیگیری خواستت باز می داشت؟
نمی دانم. شاید، ولی من که چون او نیست.
جوان همسایه را چطور؟ او را به یاد می آوری؟
روشن‌تر سخن بگو جابه. در همسایگی من جوان بسیار است. مقصودت کدامشان است؟
ولید سر عبدالله.
آری،
آیا به خاطر داری که از تو تقاضای چه مبلغ ناچیزی داشت؟
یعنی میگویی باید اموالم را به این و آن میبخشیدم؟
ولی او که تقاضای هبه و بخششی نداشت، قرض میخواست و تو خواستش را نپذیرفتی.
نمونه دیگری هم داری؟
به سر عمویت قیس را هرگز فراموش نمیکنه. زمانی که به دست عمال بنی امیه به محبس افتاده بود و همسر و فرزندان خورد سالش به سختی روزگار می گذارد، حالان که تو و خانوادت بدون هیچ دغدغه‌ای روز را به شب و شب را به روز می رساندی.
چیزهایی از آن زمان به یادم می آید، اما تو که می دانی او مغزوب حکومت شده بود و طرفداری از او خود جرم بزرگی تلقی می شود.
من کی گفتم تو باید از او حمایت می کردی؟ سخن من با تو درباره خانواده درمانده او بود که می توانستی دستگیریشان کنی و ولی نیم قدمی هم در این راه بر نداشت.
به راستی چرا ملتفت وضع ناگوار خانواده او نشد؟ تو علتان را میدانی جابر؟
نخواستی ملتفت چه بود؟
این چه حرفی است مرد؟ یعنی میخواهی بگویی من از احوال آنان خبر داشتم اما به عمد چشم بر هم نهادم؟
نه بدین وجه، اما تو آنچنان به مال و داراییت دل بسته ای که نمیتوانی بسیار از هم بودی کن. آخر مگر ممکن است هیچ خبری از آنها به تو نرسیده باشد؟
بگو منم حق با توست، چون وقتی نیک میاندیشم به خاطر میآورم که چیزهایی در این باره از همسرم شنیدم. وای بر از تقصیرات در گذر، از تقصیرات در گذر.
آیا نمونه دیگری هم میخواهی؟
بس کن جابر، بس کن، تو را به خدا بس کن.
عطا، آیا پروردگار میتوانست همینک و در همین رودخانه غرقت کند یا نمیتوانست؟
این چه حرفیست جابر؟ البته که میتوانست.
پس چرا نجاتت داد؟
بگو منم، شاید نه، نمیتونم.
نیک بیندیش مرد، نیک بیندیش. آیا گمان نمیبری که رب العالمین خواسته تا فرصت دوبارهی به تو عنایت فرماید؟ ها؟
شاید حتما همین بار است. خدا سپاس گذارم که فرصت دوباره عنایتم کرد. سپاس جابر.
برادر،
میخواهم جبران مافات کنم.
تصمیمی بس نیکوست، امیدوارم توفیق انجام دادنش را بیابی.
جابر، حال که از مرگ حتمی رهیدم، میخواهم به شکرانه فرصتی دوباره و برای کفاره گناهان گذشته تمام داراییم را در راه خدا انفاق کنم.
تمام داراییت را؟
آری، تمامش را.
اما این از ثواب به دور است.
یعنی میخواهی بگویی شرعاً مجاز به این کار نیستم؟
نه، نیستی.
سخنی به غایت عجیب میگویی جابه. یعنی من حق تصرف در مال خیش را ندارم؟
داری، اما به اندازه. اگر از حد فراتر روی جز اسرافکاران خواهی بود.
از کجا چون این مطمئن سخن میگویی؟
تا من نیت پاک تو را در گذشتن از مال و دارایی و بخشش آن در راه حق می ستایم. برادرم، مگر داستان ابولبابه را از یاد برده ای؟
داستان ابولبابه؟ چیزی به خاطر ندارم. اگر ممکن است آن را برایم بازگو کن.
باشد برادر. ابولبابه از اصحاب رسول الله بود و در ماجرای محاصره یهود بنی قریظه از جانب آنان به مشورت دعوت شد. نبی اکرم نیز با این امر موافقت کرد، اما ابولبابه در حین مشورت دچار خیانت شد.
ابولبابه مرتکب خیانت شد؟
آری، و جبرئیل رسول الله را از این خیانت آگاه شد.
بعد چه شد؟ مجازاتش کردند؟
او خود به مجازات خیش پرداخت، خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت سوگند به خدا چیزی نمیخورم و نمینوشم تا بمیرم یا اینکه توبه ام پذیرفته شود. 7 روز سپری شد و چیزی تناول نکرد تا اینکه بیهوش روی زمین افتاد.
کسی که به خدا و پیامبرش خیانت کند سزاوار مشقتهای سنگین‌تر نیز هست.
در این وقت خداوند توبه‌اش را پذیرفت.
آری، راستی که پروردگار
وقتی خبر به ابولبابه رسید گفت به خدا خودم را نمی گشایم تا اینکه پیامبر خدا مرا از بند بگشاید. پیامبر تشریف آورد و او را آزاد کرد. ابولبابه گفت کمال توبه من آن است که کاشانه اقوامم را که در آن مرتکب گناه شدم ترک گویم و از تمام اموالم چشم بپوشم.
گویا او نیز در کفاره دادن همه اموالش با من همرنگ بوده است.
اندکی با تنی برادر، همیشه در تأیید یا رد و انکار هر چیز باید چشم به دهان رسول الله و جانشینانش دارد.
حق با توست جابه، باید منتظر کلام آن بزرگواران ماند. حال بگو بدانم نبی خدا در این باره چیزی فرمود؟
پیامبر اجازه انفاق همه اموال را به ابولبابه نداد و فرمود یک سوم مالت را تصدق کنی کفایت می‌کند.
پس می‌خواهی بگویی که من نیز اجازه انفاق همه داراییم را ندارم و فقط می‌توانم یک سوم آن را ببخشم؟
آری برادر، مقصودم همین.
جابر، نمی‌خواهم در فرمایش رسول الله تردید کنم، اما به راستی علت این امر چیست؟ مگر هر کس مالک دارایی های خیش نیست؟
مالک هست، اما اگر همه آن را انفاق کند، خود و همسر و فرزندانش به چه نفع گذران زندگی کند؟ حتی آیا دوست داری فردای روزی که تمام اموالت را به دیگران بخشیده ای کاسه گدایی به دست گیری و بر در خانه همان کسان بایستی و برای قوت آن روزت از آنان تقاضای کمک کنی؟
هرگز، هرگز.
حال برخیز برگ، به گمانم لباس ها در تنت خوش شده برادر.
آنچنان گرم گفتگو شدی که از خیس بودن لباس هایم غافل شدم. برویم که کارهای فراوانی دارم که باید آنها رو به انجام برسیم. برویم
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه نمایشی توبا تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همچنان صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید دوستان گرامی و امیدوارم که همراهی ادامه داشته باشه. برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم رو خدمتتون عرض کنم، برنامه پرسمان تاریخی تا دقایق دیگر تقدیمتون میشه. در ساعت 23:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید و پس از برنامه کلام امام شنونده برنامه همنشین خواهید بود در ساعت 24. بعد از برنامه همنشین که به صورت زنده تقدیمتون میشه در ساعت 1:30 خلوت انس، زمزمه مناجات طائبین، مناجات شاکین و مناجات الخائفین از مناجات 15 امام سجاد علیه السلام هست، هم نوا با جناب آقای جوشغانیان. ساعت 2:10 برای بیداری رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم، سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. در ساعت 2:40 باغ تماشا رو میشنوید، قسمت دیگری از نمایش پایک جاماند. پارسایان برای ساعت 3:10 هست، شرح سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید. و در ساعت 3:20 غبار فتنه با موضوع فتنه و فتنه‌گران تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. 3:50 صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح رو تقدیمتون میکنیم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:28 و طلوع آفتاب ساعت 6:04 است. نیمه شب شرعی هم 15 بامداد خواهد بود. دعای عهد رو در ساعت 4:40 زمزمه خواهید کرد، هم نوا با سید مهدی میرداماد. 5 زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی است. و در نهایت برنامه مبانی فقاهت ساعت 5:25 تقدیمتون میشه. درس خارج آیت الله مکارم شیرازی رو در این برنامه خواهید شنید. امیدوارم که بشنوید برنامه ها رو. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید به 30162 پیامک ارسال کنید یا از طریق شماره تلفن سرقمی 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید دوستان گرامی. در برنامه پرسمان تاریخی که تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه، استاد مهدی پیشوایی پاسخگو به پرسش های تاریخی شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند بود که دعوت میکنم بشنوید.
پرسمان تاریخی